گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل دهم، توپ بازدارنده دغل. پروفسور لاکهارت بعد از واقعه مصیبت بار جنهای کوتوله دیگر موجودات زنده را به کلاس نیاورد. از آن به بعد کتابهایش را برای دانش آموزان می‌خواند و گاهی اوقات بعضی از قسمت‌های جذاب آن را برایشان اجرا می‌کرد. او برای بازسازی این صحنه‌ها همیشه از هری استفاده می‌کرد. تا آن روز هری مجبور شده بود نقش یک روستایی ترانسیلوانیایی ساده دل را بازی کند که لاکهارت او را از شر تلسم چرنگویی نجات داده بود. نقش یک یتی را بازی کرده بود که روی سرش یخ و برف داشت و نقش خوناشامی را بازی کرده بود که بعد از مبارزه با لاکهارت قادر نبود غیر از کاهو چیز دیگری بخورد. آن روز در کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه، لاکهارت به زور هری را به جلوی کلاس برده بود تا این بار نقش یک گرگینه را بازی کند. اگر هری دلیل موجهی برای خوشنود کردن لاکهارت نداشت، از این کار خودداری می کرد. لاکهارت می گفت: هری، یه غرش خوب و بلند بکن. آهان، خوبه. باورتون نمیشه. بعدش اینجوری بهش حمله کردم و محکم زدم زمین. بعد با یه دست اونو نگه داشتم و با یه دست دیگه چوب دستیمو به طرف گلوش گرفتم. بعدش همه ی نیرومو جمع کردم و افسون پیچیده ی انسان نما رو اجرا کردم. اون زوزه ی رقت انگیزی کشید. زود باش هری، بلندتر. خوبه. موهای بدنش ناپدید شد. دندونای نیش بلندش کوتاه شد و دوباره به شکل انسان در اومد. کار ساده ای بود ولی خیلی به دردم خورد. با این کار اهالی یه روستای دیگه تا آخر عمر منو فراموش نمی‌کنن، چون من قهرمانی بودم که اونا را از وحشت ماهیانه حمله یه گرگینه نجات دادم. زنگ خورد و لاکهارت از جایش برخاست و گفت: برای جلسه بعد درباره پیروزی من در جنگ با گرگینه‌ای به نام واگا واگا یه شعر بگین. سراینده بهترین شعر یه نسخه امضا شده از کتاب سحرآمیز جایزه میگیرم. دانش آموزان یکی یکی از کلاس خارج میشدند. هری به ته کلاس رفت. رون و هرمیونی در آنجا منتظرش بودند. هری زیر لب گفت: آماده این؟ هرمیونی با حالتی عصبی گفت: صبر کن، بذار همه از کلاس برن بیرون. حالا خوب شد. هرمیونی به میز لاکهارت نزدیک شد. یک کاغذ در دستش بود و هری و رون کنارش ایستاده بودند. هرمیونی که به تته پته افتاده بود گفت: پروفسور لاکهارت، میشه من این کتاب از کتابخونه بگیرم برای مطالعه اضافی؟ کاغذ را جلوی لاکهارت نگه داشت. دستش کمی میلرزید. هرمیونی ادامه داد:
آخه میدونین این کتاب تو قسمت کتابای ممنوع است. برای همین یکی از استادا بعد این کاغذ رو امضا کنه تا من بتونم این کتابو بگیرم. مطمئنم این کتاب بهم کمک میکنه که اون چیزایی که شما تو کتاب گشت و گذار با قولها درباره زهرای آهسته و پیوسته نوشتین بفهمم.
لاکهارت کاغذ رو از دست هرمیونی گرفت و لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت: کتاب گشت و گذار با قولها. این کتاب از همه کتابان بیشتر دوست دارم. از خوندنش لذت بردی؟ هرمیونی با شور و شوق گفت:
بله، خیلی زیاد، خیلی جالب بود. مخصوصا وقتی اون آخری رو با چای صاف کن به دام انداختین.
لاکهارت صمیمانه گفت: مطمئنم که هیچ کس با مطالعه اضافی بهترین دانش آموز مدرسه مخالفت نمی کنه. لاکهارت قلمپر تابوسی از جیبش درآورد و به اشتباه حالت قیافه دلزده رون را نشانه علاقه او پنداشت و گفت: قشنگه نه؟ از این فقط برای امضا کردن استفاده میکنم. سپس کاغذ را امضا کرد و به دست هرمیونی داد.
وقتی هرمیونی با عجله کاغذ را تا می کرد و در کیفش می گذاشت، لاکهارت به هری گفت: فردا اولین مسابقه کویدیش در سال جدید برگزار میشه، نه؟ تیم گریفندور با تیم اسلیدرین مسابقه میده. شنیدم بازیکن به درد بخوری هستی. منم بازیکن جستجوگر بودم. ازم دعوت کردن که توی تیم ملی بازی کنم. اما من ترجیح دادم زندگیمو وقف ریشه‌کن کردن نیروهای سیاه و شیطانی بکنم. با این حال هر وقت دیدی احتیاج به یه مربی خصوصی داری، بدون رودرواسی به من بگو. خوشحال میشم که فوت و فن این بازی رو به بازیکنان ناشی یاد بدم. هری پوزخندش را در گلو خفه کرد و با عجله به دنبال رون و هرمیونی شتافت. وقتی هر سه امضای او را وارسی می‌کردند، هری گفت: باورم نمیشه. اون اصلا به اسم کتاب نگاه هم نکرد. رون گفت: آخه خیلی ابله و کودنه. ولی چه اهمیتی داره؟ ما که به خواستمون رسیدیم. همانطور که به حالت دو به سمت کتابخانه می‌رفتند، هرمیونی با صدای جیغ مانندی گفت: اون هیچ هم ابله و کودن نیست. چیه؟ چون گفت بهترین شاگرد مدرسه ای ازش طرفداری میکنی؟ همین که به داخل کتابخانه آرام و بی صدا قدم گذاشتند، صدایشان را پایین آوردند. خانم پینس کتابدار کتابخانه زن لاغرندام و بدخلقی بود. شبیه لاشخوری بود که دچار سوء تغذیه شده باشد. وقتی نام کتاب را به او گفتند، سعی کرد کاغذ را از دست هرمیونی بگیرد و با سوءظن تکرار کرد: قوی ترین مجون ها؟ هرمیونی که نفسش بند آمده بود گفت: اگه ممکنه کاغذ را به من پس بدید. رون به زور کاغذ را از دست هرمیونی در آورد و به دست خانم پینس داد و گفت: بس کن هرمیونی، یه امضای دیگه ازش میگیریم. لاکهارت همیشه آماده یه امضا کردنه. خانم پینس کاغذ را به سمت نور گرفت تا مطمئن شود امضای آن جعلی نیست. سپس با وقار خاصی به سمت قفسه‌های بالایی رفت و پس از چند دقیقه با کتاب بزرگ و کپک زده‌ای برگشت. هرمیونی با دقت آن را در کیفش گذاشت و هر سه در حالی که می‌کوشیدند قیافه‌شان گناهکار به نظر نرسد و زیاد با عجله حرکت نکنند، از کتابخانه خارج شدند. 5 دقیقه بعد آنها دوباره در دستشویی خراب میرتل گریان بودند. هرمیونی رون را که به شدت با رفتن به آنجا مخالف بود متقاعد کرد که هیچ کس به آنجا نخواهد آمد و آنها می توانند با خیال راحت به مطالعه کتاب بپردازند. میرتل گریان در توالت خودش با صدای بلند گریه و زاری می کرد، اما نه آنها به او توجه داشتند و نه او به آنها. هرمیونی با دقت خاصی کتاب قوی ترین مجون‌ها را باز کرد و هر سه به صفحات نمدار و پر از لک کتاب نگاه کردند.
با یک نگاه فهمیدند که چرا آن کتاب را در قسمت ممنوع کتابخانه نگهداری می‌کنند. بعضی از معجون‌ها تأثیرهای هولناکی بر جای می‌گذاشتند و تصاویر ناخوشایندی در صفحات کتاب به چشم می‌خورد. یکی از آنها تصویر مردی بود که به نظر می‌رسید پشت رو شده است. تصویر دیگری ساحره‌ای را نشان می‌داد که چندین دست از سرش جوانه زده بود. وقتی هرمیونی صفحه مربوط به معجون مرکب پیچیده را پیدا کرد، با شور و هیجان گفت: اینهاش. آن بخش با تصاویر کسانی که در حال تبدیل شدن به اشخاص دیگری بودند آراسته شده بود. هری امیدوار بود درد و عذابی که در چهره آنها پدیدار بود زاییده تخیلات نقاشان تصاویر باشد. هنگامی که طرز تهیه معجون را می‌خواندند، هرمیونی گفت: این پیچیده‌ترین معجونیه که تا حالا دیدم. حشره توربال، زالو، برگ توتون، علف هفت‌بند رو میشه راحت تهیه کرد. تو انبار دانش آموزا هست. میتونیم از اونجا برداریم. وای، نگاه کنیم، پودر شاخ اسب دو شاخ. اینو نمیدونم از کجا باید تهیه کنیم.
پوست تکه تکه شده یه مار درخت آفریقایی، اینم معلوم نیست چیه، و یه ذره از کسی که به شکل اون در میایم. رون فوراً گفت: چی؟ منظورت چیه؟ یه ذره از کسی که به شکل اون در میایم یعنی چی؟ من که حاضر نیستم مرجونی رو بخورم که ناخونه یه پای کراب توشه. هرمیونی حرف رون را نشنیده گرفت و ادامه داد: زیاد نباید نگران این یکی باشیم، چون باید تو آخرین مرحله به مجنون اضافه بشه. رون با نگرانی به هری نگاه کرد و چیزی نگفت. اما هری که دغدغه دیگری داشت گفت: هرمیونی، هیچ میدونی چقدر بد دزدی کنیم؟ مثلا پوست تیکه تیکه شده یه مار آفریقایی تو انبار دانش آموزا وجود نداره. چیکار باید بکنیم؟ باید به انبار خصوصی اسنیپ دستبرد بزنیم؟ فکر نمی کنم این درست باشه. هرمیونی کتاب را محکم بست و در حالی که چشمهایش برق می زد و گونه هایش گل انداخته بود گفت: باشه باشه، اگه شما دوتا می ترسین و جا زدین اشکالی نداره. خودتون بهتر می دونین که من از نقض قوانین بیزارم، اما به نظر من تهدید و اذیت کردن مشنگ زده ها خیلی بدتر و زشتر از تهیه یه مجنون پیچیده است. اگه شما اصراری ندارین که بفهمین این کار مالفوی هست یا نه، من همین الان یه راست میرم پیش خانم پینس و این کتابو پسش میدم. رون گفت: اصلا فکرش هم نمی کردم یه روز برسه که تو ما رو راضی کنیم که قوانین مدرسه رو نقض کنیم. باشه قبوله، ولی نباید ناخونه اونا رو تو مجنون بریزیم. باشه. هرمیونی خوشحال شد و دوباره کتاب را باز کرد. هری پرسید: حالا چقدر طول میکشه که این مجنون درست بشه؟ خب، چون برگ توتون باید شبیه که ماه قرص کامل چیده بشه و حشره توربال باید توی 3 هفته پخته بشه، اگه بتونیم همه مواد لازمش رو پیدا کنیم حدوداً 1 ماه دیگه طول میکشه. رون گفت: 1 ماه دیگه؟ تا اون وقت مالفوی به نصف مشنگزاده های مدرسه حمله کرده. اما هرمیونی با حالت تهدیدآمیزی چشمهایش را تنگ کرد و رون ادامه داد: اما این بهترین کاریه که میتونیم بکنیم. بنابراین با تمام نیرو باید تلاش کنیم. با این حال هنگامی که هرمیونی رفت تا مطمئن شود کسی بیرون دستشویی نیست تا رون و هری بتوانند از آنجا خارج شوند، رون زیر لب به هری گفت: اگه فردا بتونی مالفوی از رو جاروش بندازی زمین درد سرش کم تره. صبح روز شنبه هری خیلی زود از خواب بیدار شد و مدتی در رخت خواب ماند و به مسابقه کویدیچی که در پیش داشتند فکر کرد. هری نگران بود. نمیدانست اگر میباختند وود چه واکنشی از خود نشان میداد. اما از سوی دیگر از روبرو شدن با تیمی که همه بازیکنانش سوار بر بهترین جاروی پرنده ی آن زمان بودند واهمه داشت. هیچ وقت مثل آن روز دلش نمیخواست اسیدرین را شکست بدهد. بعد از آنکه نیم ساعت با دلشوره و نگرانی در رخت خواب ماند، از جایش برخاست، لباس پوشید و پایین رفت تا زودتر صبحانه‌اش را بخورد. سر میز طویل گریفندور، سایر اعضای تیم را دید که با چهره‌های گرفته و ناراحت دور هم نشسته بودند و به ندرت با هم صحبت می‌کردند. قبل از ساعت 11 همه مدرسه به تدریج در ورزشگاه کویدیچ جمع شدند. هوا مرطوب و ابری بود و گاه گاه برقی در آسمان پدیدار می شد. رون و هرمیونی با عجله خود را به هری رساندند و جلوی رختکن برایش آرزوی موفقیت کردند. سپس هری وارد رختکن شد. بازیکنان تیم رده‌های سرخ تیم گریفندور را بتن کردند و نشستند تا مثل همیشه به سخنرانی وود پیش از شروع مسابقه برای تقویت روحیه اعضای تیم گوش فرا دهند. وود گفت: جاروهای تیم اسلیدرین بهتر از جاروهای ماست. نمیتونیم این واقعیت رو کتمان کنیم. اما بازیکنان ما خیلی بهتر از اونا هستن. ما خیلی بیشتر از اونا تمرین کردیم. ما توی همه جور شرایط جوی پرواز کردیم. جورج ویزلی زیر لب گفت: آره به خدا، از ماه آگوست تا حالا یه بند خیس و گلالود بودیم. وود ادامه داد: کاری میکنیم از اینکه اون روز اجازه دادن مالفوی کثافت با باج و رشوه وارد تیمشون بشه پشیمون بشن. وود که لبریز از شور و هیجان بود سینه را سپر کرد و به هری گفت: این کار به عهده توی هری. باید بهشون نشون بدی که یه بازیکن جستجوگر باید مهارت و قابلیت داشته باشه، نه یه پدر پولدار. هری، با چنگ و دندونم که شده باید امروز زودتر از مالفوی خودتو به گوی زرین برسونی، برای اینکه ما باید امروز مسابقه رو ببریم. باید ببریم. فرید به هری چشمکی زد و گفت: بنابراین زیاد به خودت فشار نیار هری. وقتی وارد زمین شدند، فریاد و هلهله تماشاچیان که عمدتاً تشویق‌آمیز بود از آنها استقبال کرد، زیرا دانش آموزان گروه های ریونکلا و هافلپاف مشتاق بودند که شاهد شکست تیم اسلیدرین باشند. با این حال صدای هو و سوت دانش آموزان اسلیدرین نیز از لابلای تماشاچیان به گوش می رسید. خانم هوچ استاد کویدیچ به وود و فلینت گفت که با هم دست بدهند. آنها نیز با نگاه های تهدیدآمیز به یکدیگر محکمتر از همیشه دست هم را فشردند. خانم هوچ گفت: با صدای سوت من مسابقه شروع میشه. 1، 2، 3. صدای هلهله تماشاچیان اوج گرفت و 14 بازیکن به سمت آسمان خاکستری رنگ به پرواز در آمدند. هری از بقیه بالاتر رفت. چشمهایش را تنگ کرد و در این سو و آن سو به دنبال گوی زرین گشت. ناگهان مالفوی که گوی می‌خواست سرعت جاروی پرنده‌اش را به نمایش بگذارد، با سرعت از زیر پای هری رد شد و فریاد زد:
چطوری کل زخمی؟
هری فرصتی برای پاسخ دادن به او نیافت. در همان لحظه یک توپ بازدارنده سیاه و سنگین به سویش پرتاب شد. هری جا خالی داد و توپ از کنار گوشش رد شد. جورج که با چماق آماده برای ضربه زدن به توپ بازدارنده بود، مثل برق از کنار هری گذشت و گفت: خطر از بیخ گوشت گذشت. آنگاه با قدرت ضربه محکمی به توپ بازدارنده زد و آن را به سمت آدریان پوسی پرتاب کرد. اما در کمال تعجب هری، توپ بازدارنده در وسط راه تغییر مسیر داد و یک راست به سوی هری آمد. هری فوراً پایین رفت و جا خالی داد. جورج محکم به آن ضربه زد و آن را به سمت مالفوی پرتاب کرد. بار دیگر توپ بازدارنده مثل بومرنگ چرخی زد و به سمت هری حمله ور شد. هری بر سرعت خود افزود و به سمت دیگر زمین حرکت کرد. صدای سفیر توپ بازدارنده را می شنید که با سرعت او را تعقیب می کرد. چه خبر شده بود؟ توپ های بازدارنده هیچگاه روی یک بازیکن متمرکز نمی شدند. آنها باید می کوشیدند بازیکنان بیشتری را از روی جارو پایین بیاندازند. فرد ویزلی که در طرف دیگر زمین منتظر توپ بازدارنده بود، با آخرین قدرتش به آن ضربه زد و توپ از مسیرش منحرف شد. فرد با خوشحالی فریاد زد: کارشو ساختیم! اما او در اشتباه بود. توپ بازدارنده که انگار به وسیله نیروی مغناطیسی به سمت هری کشیده می شد، بار دیگر به سمت هری حمله ور شد و هری به ناچار با حد اکثر سرعت به پرواز خود ادامه داد. باران شروع به باریدن کرد. قطره های درشت باران روی سر و صورت هری می‌ریخت و روی شیشه عینکش پخش می‌شد. او از جریان بازی غافل مانده بود تا اینکه صدای لی جردن را شنید که در حال گزارش مسابقه بود و می گفت
60-0 به نفع تیم اسلیدرین.
کاملا آشکار بود که جاروهای تیز پرواز اسلیدرین کار آنها را پیش برده است و در این میان توپ بازدارنده دیوانه تمام تلاش خود را برای پایین انداختن هری از روی جارویش به کار می بست. در آن هنگام فرد و جورج ویزلی در دو طرف هری پرواز می کردند و چنان به او نزدیک بودند که هری جز دست های آن دو چیزی نمی دید و هیچ شانسی برای پیدا کردن گوی زرین نداشت، چه برسد به گرفتن آن. توپ بازدارنده بار دیگر به هری حمله ور شد و فرد با تمام قدرتش به آن ضربه زد و قرولند کنان گفت
یکی این توپ بازدارنده را دستکاری کرده.
جورج همانطور که توپ بازدارنده را از ضربه زدن به بینی هری باز می داشت سعی کرد به وود علامت بدهد و گفت
باید درخواست زمان استراحت کنی.
کاملا مشهود بود که وود پیام را دریافت کرده است. سوت خانم هوچ به صدا درآمد و بلا فاصله هری، فرد و جورج که همچنان با توپ بازدارنده دیوانه مبارزه می کردند به سوی زمین سرازیر شدند.